کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-70-62 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 15 ماه ژوئن 2020 برابر با 26 خرداد ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه شروع می‌کنیم. ترانه دختر گلفروش با صدای دریا دادور.
فاله حافظ توی دستاش اونجا وایستاده یه گوشه، توی سرما توی گرما دخترک گل میفروشه. سطل آبی رو پر از گل کرده پنهون زیر یک پل، سبد گل روی شوناش، موج موهاش مثل سنبول، توی چشماش دو ستاره، رو لباش خنده یه صد گل. نغمه سر داده چو بلبل، گل دارم گل، گل دارم گل، آیون گل، خانوما گل، هایو های گل، هایو های گل، هایو های گل. بخرین یه دست غنچه، عمرشون بیشتر از گل. گل دارم گل، گل دارم گل، هایو های گل، هایو های گل، هایو های گل. ارزونه تموم گل ها، اما دل خیلی گرونه، کو خریدار دلی که ارزش دلو بدونه، جون میذارم کف دستم اگه دل عاشق بمونه، اما توی این زمونه همه دل میخوان با چونه، چون دل عاشق گرونه هیچ کی عاشق نمیمونه، هیچ کی عاشق نمیمونه.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو پارس، سحر ادیب‌زاده هستم با خبرهای این هفته در خدمت شما عزیزان. در پی انتشار گزارش‌های سخنگوی قوه قضاییه ایران روز شنبه تأکید کرد که قاضی غلامرضا منصوری از متهمان پرونده اکبر طبری در رومانی بازداشت شده است. به گزارش روز شنبه در خبرگزاری تسنیم به نقل از غلام حسین اسماعیلی سخنگو، آقای منصوری همکنون در اختیار اینترپل قرار دارد، اما به علت محدودیت‌های ناشی از کرونا در حال حاضر انتقال وی به ایران ممکن نیست. نام این قاضی متهم به فساد مالی هفته گذشته در یک دادگاه مطرح شد. مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه آلبرتا در کانادای خرداد در حالی برگزار شد که نام 5 تن از دانشجویان ایرانی روز جمعه در هواپیمای اوکراینی قرار داشت. الناز نبیعی، نسیم رحمانی فر، پونه گرجی، آرش پرزرابی و سبا سعادت 5 دانشجوی این دانشگاه بودند. در ادامه هشدارها و تهدیدهای تازه پیونگیانگ علیه همسایه جنوبی، حکومت کره شمالی میگوید اعتماد خود به سئول را به کلی از دست داده و تهدید کرده است که زمانه یه دردناک و تأسف‌باری در انتظار جنوب است. بیانیه تازه اداره امور کره جنوبی در حکومت کره شمالی 23 خرداد ماه در خبرگزاری رسمی آن کشور منتشر شده است. از زمان ادامه پخش اعلامیه‌ها و شبنامه‌های هوایی توسط فعالان کره جنوبی در مرز کره شمالی، پیونگ‌یانگ چند بار تهدید به واکنش کرده و اخیراً تمامی خطوط ارتباطی با دولت و ارتش کره جنوبی را نیز قطع کرده است. رئیس سابق سازمان زندان‌های ایران می‌گوید که از مجموع 211 هزار زندانی، 2000 نفر مبتلا به ایدز و 7000 نفر مبتلا به هپاتیت سی هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اصغر جهانگیر که روز شنبه 24 خرداد در مراسم تودیع خودش از ریاست این سازمان سخن می‌گفت، از وجود 268 زندان در ایران خبر داد. در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی از نقض حقوق زندانیان، رفتارهای خودسرانه بازجویان و ماموران زندان، خرید و فروش گسترده مواد مخدر در زندان، تراکم بالای جمعیت زندان‌ها و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی منتشر شده است. احمد امیرآبادی فرهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس، در توییتی نوشت که طرح تغییر نام فرودگاه مهرآباد به قاسم سلیمانی تحویل هیئت رئیسه نشده است. او گفت این روزها برخی طرح‌هایی را منتشر می‌کنند که هدف آن تخریب مجلس است، ضمن اینکه مسئول نامگذاری فرودگاه‌ها وزارت راه است. به گزارش فراورو، غلام حسین اسماعیلی در حاشیه مراسم معرفی رئیس جدید سازمان زندان‌ها در این باره گفت این فرد در رومانی دستگیر شده است، اما به دلیل شیوع کرونا چون هیچ پروازی انجام نشده فعلا به ایران آورده نشده است. به گفته خبرگزاری تسنیم، قاضی منصوری متهم فراری پرونده اکبر تبری، وی به درخواست حکومت ایران و توسط اینترپل دستگیر شده است. شب گذشته ویدیویی از فردی که خود را برادرزاده قاضی منصوری معرفی میکرد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن عنوان شده بود منصوری خود را در بخارست به سفارت ایران تسلیم کرده است، اما به دلیل نامساعد بودن حالش به بیمارستان برده شده که در آنجا پلیس رومانی او را تحویل پلیس اینترپل داده است. شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به اطلاعات ارائه شده در این ویدیو ابراز تردید کردند. قاضی منصوری در ایران تحت تعقیب است و در آلمان نیز علیه او شکایت حقوقی اقامه شده است. غزل حکیمی فرد، شطرنج باز ملی پوش ایرانی با تغییر تابعیت، از این پس با پرچم سوئیس در مسابقات بین المللی شرکت خواهد کرد. خبرگزاری تسنیم با انتشار این خبر نوشت که تغییر تابعیت خانم حکیمی فرد که 26 سال دارد در سایت فدراسیون جهانی شطرنج نیز تایید شده است. بر اساس این گزارش، این شطرنج باز یکی از نفراتی بود که در زمان انتشار رنگینک جهانی جزو شطرنج بازان رده بالای ایران محسوب می‌شد. مقامات محلی در پکن، پایتخت چین، روز شنبه اعلام کردند که 11 محله در جنوب غربی این شهر در پی بروز خوشه‌های کرونا در ارتباط با یک بازار گوشت این منطقه قرنطینه شدند. بنابرای گزارش ها 45 نمونه از 517 نمونه که تا کنون از تجار و کارکنان این بازار گوشت جمع‌آوری شده از نظر ابتلا به ویروس کرونا مثبت بودند. این بازار بیش از 4000 مشتری دارد و پس از مشاهده ویروس در آن بسته و برای ضد عفونی آماده شده است. مقامات محلی میگویند که این ناحیه از پکن همکنون در وضعیت حالت اضطراری زمان جنگ قرار گرفته است و به مردم 11 محله در این منطقه دستور داده شده در خانه خود قرنطینه بمانند. در این حال 9 مدرسه و مهد کودک این منطقه نیز بسته شده است. این نخستین بار در 50 روز گذشته است که ویروس کرونا در پکن به صورت محلی منتقل می شود. اخیراً پیشتر موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در چین در افرادی که در خارج از چین زندگی می‌کردند و به چین رجوع می‌کردند مشاهده می‌شد. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت که در برخی اماکن مذهبی پروتکل‌های بهداشتی رعایت شده، اما در برخی از اماکن از جمله حرم امام رضا در مشهد گزارش‌ها درباره فاصله و تشکیل نماز جماعت امیدوارکننده نبود. سروش احمدی، نایب قهرمان مسابقات جهانی تکواندو، برای گذران زندگی خانواده‌اش مسافر کشی کند. 14 مدال جهانی، یه آسیایی و بین‌المللی به دست آورده و تنها ملی پوش مازندرانی در این رشته ورزشی است. اما میگوید برای تأمین هزینه‌های خانواده‌اش باید روزی 10 ساعت مسافر کشی کند. قهرمان باشگاه‌های آسیا، 3 طلای جام ریاست فدراسیون جهانی، 2 طلای تیمی جام جهانی، طلای بازی‌های آسیایی داخل سالن، نقره آسیا، برنز گرند پری، طلای دانشجویان جهان و نایب قهرمانی بزرگ سالان جهان از افتخاراتی است که در کارنامه ستاره 24 ساله تکواندوی ایران درج شده است. تظاهرات کنندگان جنبش زندگی سیاه‌پوستان. تظاهر کنندگان جنبش زندگی سیاه‌پوستان مهم است. در سیاتل روز جمعه در مورد شرایط خود برای ترک محله بدون پلیس و خودمختار کاپیتل کیل که به جاز معروف شده با مقامات محلی مذاکره کردند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از مقام‌های شهر سیاتل، مرکز ایالت واشنگتن در شمال غربی آمریکا خواست به ناآرامی‌ها در این شهر پایان دهند و شهر را از افرادی که او را تروریست نامیده است پس بگیرند. همزمان شهردار سیاتل بار دیگر از توییت‌های دونالد ترامپ انتقاد کرده است. دونالد ترامپ روز جمعه در توییتی نوشت: شهردار سیاتل درباره اینکه شهرش را باید از آنارشیست‌ها باز پس بگیرد می‌گوید این یک تابستان عاشقانه است. رئیس جمهوری آمریکا که یک روز پیشتر نیز چنین چندین توییت درباره لزوم بازپسگیری سیاتل نوشته بود، در توییت روز جمعه‌اش نیز تصریح کرد: تروریست‌ها شهرهای ما را به آتش می‌کشند و غارت می‌کنند و آنها فکر می‌کنند چه عالی، حتی با وجود مرگ و میر. مقام های جمهوری اسلامی هر گونه قصور در ماجرای خودکشی عمران روشنی مقدم، کارگر جوانی را که در تأسیسات نفتی یادآوران در حویزه خودکشی کرد، رد می کنند و شرکت پیمانکار نیز تلویحاً وی را به اعتیاد متهم کرده است. با این حال وزیر نفت دستور پیگیری داده است. یکی از مقام‌های وزارت نفت روز جمعه در گفتگوی تلویزیونی از ماجرای خودکشی ابراز تأسف کرد، اما گفت شبهه‌های مربوط به اینکه دستمزد این کارگر پرداخت نشده درست نیست و قصور در تعهدات پیمانکار رخ نداده است. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان که در روزهای گذشته به اسرائیل و اردن سفر کرده بود، در گفتگویی به اظهارات اخیر حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که گفته بود اسرائیل باید نابود شود، واکنش نشان داد. وزیر خارجه آلمان در این ارتباط گفت چنین گفته‌هایی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و ما آن را محکوم می‌کنیم. چنین اظهاراتی باعث گسترش یهود ستیزی می‌شود. دولت آلمان در هفته‌های گذشته حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارشی به شورای امنیت این سازمان اعلام کرد موشک‌های کروزی که سال گذشته در حمله علیه تأسیسات نفتی و یک فرودگاه بین‌المللی عربستان سعودی استفاده شد، منشأ ایرانی داشته است. در این گزارش که خبرگزاری رویترز به آن دست یافته، اضافه کردند برخی تسهیلات و تجهیزات مرتبط که آمریکا در ماه نوامبر 2019 و فوریه 2020 توقیف کرد نیز دارای منشأ ایرانی بودند. او ادامه داد برخی از این تسهیلات مشخصه های شبیه تولیدات یک شرکت تجاری ایران را دارند یا مارک های فارسی روی آنهاست. تا دوشنبه دیگر، بدرود.
روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی در راه است. روز 31 خرداد برابر با 20 ژوئن امسال دهمین ساله که این روز رو برگزار می کنیم. امسال قراره یک برنامه آنلاین باشه که از طریق تلویزیون کانال جدید پخش خواهد شد در این روز و همینطور میدیای اجتماعی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی. این روز در واقع تعداد زیادی از مدافعین حقوق انسانی در سراسر دنیا، خانواده‌های زندانیان سیاسی و جانباختگان پیام خودشون رو به گوش دنیا می رسونن. امروز در شرایط ویژه این روز رو برگزار می کنیم. در شرایطی که هنوز تعداد زیادی در زندان ها هستند، از جمله دستگیر شدگان آبان ماه، تعداد زیادی از خونواده ها، از جمله در واقع خونواده های پرواز 752 که همچنان به دنبال دادخواهی هستند. در شرایطی که در زندان ها کرونا بیداد می کنه و تعداد بسیار زیادی از زندانیان به این ویروس مبتلا شدند. این روز روز ویژه ای هستش و برای همینه که همه ما در این روز باید اعلام بکنیم که در کنار زندانیان سیاسی و خونواده هاشون هستیم. همونطور که در آمریکا زمانی که جورج فلوید کشته شد، اعتراض به این ظلم، به این بیحقی، به این نژاد پرستی فقط موضوع و مسئله خونواده جورج فلوید نبود، بلکه اعتراض به این موضوع به تمام شهرهای آمریکا سرایت کرد و در حال حاضر نه تنها در آمریکا، در کشورهای مختلف این اعتراضات وجود داره. وقتی جورج فلوید گفت که نمیتونم نفس بکشم، مردم صداشون رو شنیدن و نگذاشتن این صدا فقط در اون صحنه ویدیو بمونه، بلکه به یک اعتراض عظیم تبدیلش کردن، بلکه چون که انسانیت مرز نداره. و به خاطر همین، همونطور که اعتراض جورج تنها در اون شهر، در اون صحنه نبود و مردم در سراسر دنیا اعتراض کردند، به همون میزان صدای اعتراض به شکنجه و زندان و اعدام در ایران نباید فقط مسئله و موضوع زندانی سیاسی و خانوادش باشه. ما باید این رو به موضوع تمام مردم دنیا تبدیل کنیم. باید در تمام دنیا اعتراضاتی علیه 40 سال جنایت جمهوری اسلامی علیه بشریت صورت بدیم و این روز جای تک تک ماست، جای ماست که در اون روز اعتراض کنیم و صدای زندانیان سیاسی و خونواده هاشون رو به گوش دنیا برسونیم. این روز همه ماست.
ترانه جادو با صدای سارا نائینی.
شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آهوش مخیا شو، جادو کن و پیدا شو تا شب منو نشناسه، این از تو شکستن نیست این اوج احساسه، همه چی اینجا بی رنگ و غم انگیزه، دنیای من بی تو تکرار یه پاییزه، از شوق تو سرشارم با یاد تو آوازم، پیدا شو که دنیامو با دست تو می سازم، شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، ای گم شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، تنها دل یک عاشق حال منو میفهمه، تردید نکن از عشق، تردید نکن از ما، جادو کن و پیدا شو، ای گم شده در رویا، ای گم شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش گوش مهیا شو، ای گم شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، ای گم شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، ای گم شده در رویا جادو
دوستان. امروز بخش نهم از کتاب 20,000 فرسنگ زیر دریا اثر ژول ورن رو گوش میکنیم.
صفحه 184 35 جریان آب گرم گلف استریم. مسیر حرکت زیردریایی همچنان در جهت جنوب بود و با این حساب ما متوجه شدیم که دیگر نباید به فرار خود امیدی داشته باشیم. آن روز شاهد جریان آب گرم رودخانه مانندی موسوم به گلف استریم در اقیانوس اطلس بودیم. این جریان از کانالهای فلوریدا سرچشمه می گرفت و پس از طی یک مسیر کوتاه به دو شاخه تقسیم می شد. شاخه اول به طرف سواحل ایرلند و نروژ می رفت و قسمت دوم در نزدیکی های جزایر آسور به سمت جنوب تغییر جهت می داد و پس از گذشتن از سواحل آفریقا به طرف جزایر آنتیل برمی گردد. قسمت اخیر در ناحیه موسوم به سارگاس در اقیانوس اطلس تشکیل دریچه‌ای به نام سارگاس را می داد. این دریاچه پوشیده از گیاهان زیرآبی، علفها و سبزه‌های بلند است و به همین دلیل ناتیلوس هنگام عبور از این ناحیه بسیار آرام و با احتیاط به پیش می رفت. من با اشتیاق تمام از پشت دریچه های شیشه‌ای به بررسی دریان گلف استریم و موجودات این دریا مشغول بودم. علاوه بر این ما به هنگام عبور از دریای سارگاس با بقایای بسیاری از کشتی‌های غرق شده مواجه شدیم و این مسئله به خودی خود دلیل احتیاط بیش از اندازه ناخودآگاه را برای عبور از این منطقه آشکار می‌کرد. از روز 23 فوریه تا 12 مارس یعنی 19 روز تمام زیردریایی با سرعتی برابر با 400 کیلومتر در شبانه روز حرکت می‌کرد و در عرض این مدت هیچ حادثه قابل توجه رخ نداد جز آنکه ناخودآگاه به دلیل مشغله فکری و عملی به ندرت از اتاق خود خارج می‌شد و در ضمن ما هم فکر فرار را کلاً از سر خود بیرون کرده بودیم چرا که هیچ شانسی برای عملی ساختن آن وجود نداشت. در واقع چاره ای جز پذیرش شرایط موجود نداشتیم و تنها یک امید برای من باقی مانده بود و آن اینکه با به دست آوردن اعتماد ناخدا و خوردن سوگند در مورد اینکه هرگز اسرارش را فاش نخواهیم کرد او اجازه دهد که به کشورهای من بازگردیم. البته در اینجا هم چند مشکل اساسی وجود داشت. اول اینکه چگونه میبایست این موضوع را با ناخدا در میان میگذاشتیم و بعد آیا امکان داشت که ناخدا با این درخواست موافقت کند؟ بدتر از همه این که ممکن بود با طرح این مسئله ناخدا به طور کلی نسبت به ما مشکوک شود و از همین آزادی نسبی هم که تاکنون داشته ایم محروم شویم. به هر صورت با وجودی که من بیشتر از نودلند و کنسیل به آینده امیدوار و خوشبین بودم اما کم کم به این نتیجه می رسیدم که باید فکر فرار را به کلی فراموش کرد و خود را به دست تقدیر و سرنوشت برد. در آن ایام بیشتر اوقات من صرف مطالعه کتاب‌های تاریخ و جغرافیا می شد. تا آنکه حادثه ای تازه برای من پیش آمد. گروهی از شکارچیان نهنگ که در آن قسمت از اقیانوس مشغول صید بودند با دیدن ناوتیلوس به گمان آنکه با یک نهنگ عظیم و جسته و گلپیکر مواجه شدند به تعقیب آن پرداختند. اما ناخودآگاه که مایل نبود وقت و زحمت آن شکارچیان بیهوده به هدر برود زیردریایی را به اعماق اقیانوس فرو برد و با این تعقیب و گریز پایان داد. از جمله سرگرمی‌های دیگری که من و کنسیل داشتیم، مطالعه و بررسی در مورد ماهی‌ها و جانداران این قسمت از اقیانوس بود. بیشتر وقت ما به طبقه بندی ماهی‌ها و جانوران دریایی از پشت دریچه‌های شیشه‌ای سالن می‌گذشت. از جمله ماهی‌های کمیابی که در این قسمت از اقیانوس به چشم دیدیم، نوعی از ماهی موسوم به سینوئید بود که معمولاً به صورت گروهی حرکت می‌کردند و همچون دسته‌های کر آواز می‌خواندند. و نوع دیگر ماهی شبنما بود که در تاریکی و به هنگام حرکت مثل شهاب خطوط نورانی از خود برجا می گذاشت.
طبق محاسباتی که انجام داده بودم از آغاز حرکت با ناوتیلوس تا این زمان که مطابق با 12 فوریه بود حدود 52,000 کیلومتر راه طی کرده بودیم. در نقطه‌ای که به اعتقاد دریانوردان عمیق‌ترین منطقه اقیانوس بود، ناخودآگاه تصمیم داشت که به صورت عملی به صحت و سقم این مسئله پی ببرد. بنابراین ناوتیلوس را برای رفتن به این منطقه از اقیانوس مجهز نمود. من هم در نهایت اشتیاق آمادگی خود را برای شرکت در این آزمایش اعلام کردم. ناخدا از من خواست که در طول مدت این آزمایش تمام مشاهدات خود را یادداشت کنم. بعد از نیم ساعت هنگامی که ناوتیلوس از هر جهت برای انجام عملیات آماده بود، ناخدا نمو به اتاق فرمان رفت و دستور داد تمام دریچه‌های زیردریایی را باز کنند. همزمان با پر شدن مخازن، ناوتیلوس سنگین تر شد و آرام آرام شروع به پایین تر رفتن کرد. پس از گذشت دقایقی طولانی، ناخدا متوجه شد که ناوتیلوس با چنین وضعیتی قادر به فرو رفتن تا اعماق 16,000 متری نخواهد بود. بنابراین تصمیم گرفت با استفاده از صفحات فلزی که به صورت مایل به بدنه زیردریایی نصب شده بود، در قعر اقیانوس فرو رود. با کمک این دستگاه پروانه‌های زیردریایی با آخرین سرعت ممکن به کار افتاد و به این ترتیب فشاری که به بدنه زیردریایی وارد می‌آمد چنان شدید شد که بدنه فلزی آن را به ارتعاش درآورد. من و ناخدا چشم به عقربه فشارسنج دوخته بودیم که با سرعت به جلو می‌رفت و عمق دریا را نشان می‌داد. پس از گذشت نیم ساعت زیردریایی از منطقه زندگی گیاهان و جانوران دریایی پایین تر رفت و به جایی رسید که دیگر حتی از سگ ماهی که دارای 6 سوراخ تنفسی است و در عمیق‌ترین نقاط دریا زندگی می‌کند اثری به چشم نمی‌آمد. به همین ترتیب حدود 1 ساعت دیگر پایین رفتیم. فشارسنج عمق 13,000 متری را نشان می‌داد، اما هنوز نشانی از قعر دریا نبود. در این قسمت آب دریا از روشنی و صافی خاصی برخوردار بود. در عمق 14,000 متری بدنه زیردریایی به طور وضوح می‌لرزید. مشخص بود که تحمل فشار بیش از این حد را ندارد، اما ناخدا لجوجانه به سر تصمیم خود بود و حاضر نبود بدون گرفتن نتیجه دستور بالا رفتن زیردریایی را بدهد. باز هم پایین تر رفتیم. اینک در عمق 16,000 متری دریا بودیم. به نظر من زیردریایی دیگر به حد انفجار رسیده بود. دستگاه فشارسنج نشان می‌داد که در حال حاضر 1600 اتمسفر فشار بر بدنه زیردریایی وارد می‌شود، یعنی بر هر سانتی متر مربع 1600 کیلوگرم فشار. با وجود وضع مخاطره آمیزی که هر لحظه زندگی همه ما را تهدید می‌کرد، اما چشم‌اندازها و مناظر فوق‌العاده زیبای این اعماق چنان بود که به سادگی نمی‌شد از آن دل کند. صخره‌های عظیم دست نخورده، غارهای زیر آبی و ده‌ها چشم‌انداز تماشایی دیگر ما را غرق در حیرت کرده بود. در این موقع ناخدا رو به من کرد و گفت: آیا دوست دارید از این مناظر زیبا عکس برداری کنیم؟ من که از این پیشنهاد غرق در شگفتی و حیرت بودم، با خود می‌اندیشیدم آخر چگونه و با چه وسیله‌ای می‌شود از این چشم‌اندازها عکس برداری کرد؟ هنوز در فکر این مسئله بودم که به دستور ناخدا یک دوربین عکاسی مخصوص به سالن آوردن و بعد تابش نورافکن‌ها فضای اطراف را مثل روز روشن کرد. ناخدا چند عکس از جهات مختلف از مناظر اطراف گرفت و بعد از پایان کار رو به من کرد و گفت: آقای پروفسور، فکر می‌کنم هر چه زودتر باید بالا برویم، چون ناوتیلوس بیش از این قادر به تحمل چنین فشاری نیست. من که در این مورد با او هم عقیده بودم. با حرکت سر گفته‌اش رو تایید کردم. آنگاه به دستور ناخدا زیردریایی با سرعت زیاد به سمت بالا حرکت کرد. شتاب زیردریایی برای رسیدن به سطح آب چنان زیاد بود که راه چند ساعته ای را که برای رفتن به عمق طی کرده بود در عرض 4 دقیقه پیمود. هنگام رسیدن به سطح آب برای لحظات کوتاه همچون یک ماهی پرنده چند متری از سطح آب بیرون پرید و بار دیگر در آب فرو رفت. صفحه 189 36 نبرد با انبر ماهی ها. در شب 16 مارس زیردریایی مسیرش را به سمت جنوب تغییر داد. این فکر برایم پیش آمده بود که ناخدا نمو برای شناختن کامل اقیانوس آرام و تکمیل سفر دور دنیا تصمیم گرفته است که زیردریایی را به سمت دماغه هوران هدایت کند. اما پس از گذشت مدت زمانی کوتاه متوجه شدم که زیردریایی به طرف قطب جنوب پیش می رود. از این تصمیم ناگهانی و عجیب در حیرت بودم. و اصلا سر از کارش در نمی آوردم. آیا او دیوانه شده بود؟ یا اینکه میخواست اکتشافی تازه در قطب جنوب انجام دهد؟ از پیش آمدن این وضعیت نودلند بیشتر از همه ما عصبانی و خشمگین بود. به نظر می رسید که فکر فرار را به کلی از سر بیرون آورده، چون مدتی بود که دیگر هیچ حرفی در این مورد به زبان نمی آورد. اغلب اوقات ساکت و متفکر در کناری می نشست، اما هر بار با دیدن ناخدا چنان دچار خشم و عصبانیت می شد که گمان می کردم هر لحظه ممکن است مثل یک یوز پلنگ زخمی به طرف او حمله کند و بلایی به سرش بیاورد. یک روز صبح نودلند و کنسیل به اتاقم آمدند. نودلند بدون مقدمه رو به من کرد و پرسید: آقای پروفسور، شما فکر می کنید این زیردریایی چند نفر خدمه دارند؟ راستش تعداد دقیقشان را نمی دانم، اما منظور تو از این سوال چیست؟ نودلند بیان که جواب من را بدهد به فکر فرو رفت. من که حس می زدم به چه فکری می کند، گفتم: به نظر من بهتر از فکر درگیری با خدمه زیردریایی را از سر بیرون کنی، چون آنطور که من دریافتم تجهیزات ناوتیلوس به حدی کامل است که محال است ما سه نفر بتوانیم کنترل آن را به دست بگیریم. نودلند پس از لحظه سکوت با حرکت سر حرف مرا تایید کرد و گفت: بله، مثل اینکه فعلا هیچ کاری جز صبر و انتظار کشیدن از دستمان بر نمی آید. کنسیل هم برای دلداری دادن نودلند رو به او کرد و گفت: به نظر من شما کاملا حق دارید که از این موقعیت ناراحت و ناراضی باشید، مخصوصا برای شما که بیشتر ایام عمرتان را در اقیانوس‌های بیکران آزادانه به شکار نهنگ گذرانده اید. تحمل کردن شرایط دشوار این زندان آهنی و دور بودن از آدم‌های زمینی بسیار ناگوار است و باعث بدخلقی شما می‌شود، به خصوص که هیچ وسیله‌ای هم برای سرگرمی ندارید. فکر می‌کنم در این مورد حق با کنسیل بود، چرا که نودلند به عنوان یک شکارچی نهنگ به یک زندگی پر از حادثه و ماجراجویانه عادت کرده بود و خو گرفتن به یک محیط زیست که بسته باشد و ساکت مثل ناوتیلوس برایش خیلی دشوار بود. اما از قضای روزگار چند روز بعد حادثه ای روی داد که بدون تردید برای نودلند بیشتر از دیگران هیجان انگیز بود. قضیه از این قرار بود که درست هنگامی که زیردریایی برای هواگیری به سطح آب آمده بود، تعدادی از نهنگ‌های غول‌پیکر آن را محاصره کردند. در آن موقع ما بر روی عرشه ایستاده بودیم و به افق چشم داشتیم که ناگهان نودلند با دیدن اولین دست از نهنگ‌ها در قسمت شرقی زیردریایی فریاد زنان گفت: آخه چرا من نباید بتوانم آزادانه چند تا از این نهنگ‌ها را شکار کنم؟ خنده کنان به او گفتم: یعنی در عرض این مدت تو هنوز علاقت رو به شکار نهنگ از دست نداده ای؟ نودلند گفت: ای آقا، مگر یک شکارچی حرفه‌ای میتواند کارش را از یاد ببرد؟ آخه شکار کردن تمام زندگی من است، تنها کاری که از آن لذت میبرم. خب نود، حالا فرض این که آزاد بودی و میتوانستی چند تا از این نهنگ‌ها را شکار کنی، اما آخر این کار برای تو چه فایده‌ای داشت؟ نودلند همچنان که خیره خیره به منظره اقیانوس چشم دوخته بود گفت: البته شاید این کار هیچ فایده‌ای نداشت، اما فکر و روح مرا تسکین می‌داد. پس از چند لحظه سکوتی که میان ما حکم فرما بود، ناگهان نودلند با هیجان زیاد فریاد کشید: ای وای، آن طرف را نگاه کنید، چند انبر ماهی دارن به طرف ما میاین. فکر می‌کنم حدود 100 پا طول داشته باشن. در همین موقع ناخدانه مو هم به روی عرشه آمد. همین که چشمش به دسته نهنگ‌ها و انبر ماهی‌ها افتاد گفت: شکار این همه نهنگ برای شکارچیان حرفه‌ای زمین در حکم ثروتی عظیم است، اما متاسفانه برای ما هیچ حاصلی ندارد. این انبر ماهی‌ها حیوانات به درد نخوری هستند که جز درد سر و ضرر فایده‌ای برای سایر موجودات دریایی ندارند. این حیوانات با دندان‌های بلند و استوانه‌شان به نهنگ‌ها، شیر ماهی‌ها، ماهی‌های دیگر و دیگر جانداران حمله می‌کنند و آنها را از بین می‌برند. از اینها گذشته گوشت آنها هم به درد ما نمی خورد، تلخ و بدمزه است و به هیچ وجه قابل استفاده نیست. نودلند که از این حرف ناخدا به وجد آمده بود با شوخ‌طبعی خاصی گفت: پس آقای ناخدا اجازه بدهید من پایین بروم و حق چند تا از این انبر ماهی های بی خاصیت را کف دستشان بگذارم. ناخدا خنده‌ای کرد و گفت: لازم نیست شما جانتان را برای شکار آنها به خطر بیندازید، چون هم تعداد آنها زیاد است و هم شما دست تنها بدون وسیله اید. بهتر از کمی صبر کنید و ببینید که ناوتیلوس چطوری یک تن خدمت همه آنها میرسد و این حیوانات بی خاصیت را قلقم می کند. هنگامی که این گفتگوها ادامه داشت، انبر ماهی‌ها کم کم خود را به نهنگ‌ها نزدیک کرده بودند. ناوتیلوس هم برای کمک به نهنگ‌ها آماده شده بود. ناخدا دستور داد که به داخل زیردریایی برگردیم تا او بتواند ناوتیلوس را به عمق آب فرو ببرد. همگی به داخل سالن رفتیم و در کنار دریچه‌های شیشه‌ای ایستادیم تا شاهد این نبرد هیجان‌انگیز باشیم. ناخدا نمو به اتاق هدایت زیردریایی رفته و سکان را شخصا به دست گرفته بود. در همین موقع جنگ میان نهنگ‌ها و انبر ماهی‌ها آغاز شد. ابتدا این حیوانات هیجان زده هیچ اهمیتی به وجود ناوتیلوس نمی‌دادند، اما پس از چند برخورد با بدنه آهنی زیردریایی متوجه شدند که باید از مقابل این غول آهنی کنار بروند. ناوتیلوس به کمک تیغه‌های ارمانندی که بر روی بدنش قرار داشت به دسته انبر ماهی‌ها نزدیک شده و به راحتی آنها را بدونیم می‌کرد. انبر ماهی‌ها از دست این غول آهنی مخوف چنان خشمگین شده بودند که نعره زنان را با تمام قدرت خود را به بدنه آهنی آن می‌کوبیدند. این ضربات چنان شدید و تکان دهنده بود که ما فکر می‌کردیم زیردریایی تاب مقاومت در برابر آن را نخواهد داشت. هجوم انبر ماهی‌ها چند بار تکرار شد، به طوری که آنها خود را به زیر دریایی آویزان کرده بودند و سعی می کردن با دندانهای بزرگ و وحشتناکشان که هر یک حدود 2 پوند وزن داشت بدنه ی زیر دریایی را سوراخ کنند. اما ناوتیلوس بدون توجه به فشار شدید این حیوانات از طرفی به طرف دیگر حرکت می کرد و با اره های فولادیش آنها را قلقم می نمود. بدین ترتیب بقیه انبر ماهی‌ها که متوجه شده بودند به هیچ عنوان حریف این غول آهنی نخواهند شد، فرار را برقرار ترجیح داده و از صحنه مبارزه گریختند. در اثر این کشتار دست جمعی سطح دریا تا شعاع چند کیلومتر از رنگ خون سرخ شده بود و به نظر می رسید که ناوتیلوس در میان دریایی از خون شناور است. نودلند که از این کار تا حد انفجار عصبانی و ناراحت بود، با چهره ای در هم و گرفته رو به او کرد و گفت: آقای ناخدا، به نظر من این کار شما یک قصابی و کشتار وحشتناک بود، نه شکار. ناخدا با خونسردی در جواب او گفت: اما آقای نودلند، توجه داشته باشید که من با این کار به سایر جانوران دریا خدمت کردم و جانشان را از شر این موجودات مخوف رها ساختم. در تمام این لحظات نگران آن بودم که مبادا نودلند بر اثر عصبانیت حرفی به زبان بیاورد که موجب ناراحتی ناخدا و ایجاد درگیری میان ایشان شود. اما خوشبختانه در همین لحظه ماجرایی پیش آمد که جریان این گفتگو به خودی خود قطع شد. موضوع از این قرار بود که نهنگ عظیم الجثه‌ای به وسیله یک انبر ماهی زخمی شده بود، به طوری که قادر به هیچ حرکتی نبود و یک پهلو بر روی آب افتاده بود و یک نهنگ نوزاد نیز از بدن او آویزان بود و به آرامی به طرف زیردریایی پیش می آمد. ناخدا ناوتیلوس را به کنار نهنگ هدایت کرد و سپس به 2 نفر از خدمه دستور داد که بر روی نهنگ رفته و شیر او را بدوشند و به زیردریایی بیاورند. ابتدا خود لیوانی از آن شیر که هنوز بخار از روی آن برمی‌خواست نوشید و بعد لیوانی از آن را به دست من داد. من که از دیدن منظره نهنگ زخمی و نوزاد او به سختی متاثر شده بودم، ابتدا از خوردن شیر امتناع کردم، اما با اصرار ناخدا چون چاره‌ای نبود از آن نوشیدم. واقعا که خوشمزه و عالی بود و به نظر من از شیر گاو هم بهتر بود. اما بقیه آن شیر را به انبار زیردریایی بردند تا با آن ماست، پنیر و کره درست کنند. پس از جریانات آن روز من به خوبی احساس می کردم که کینه نودلند نسبت به ناخدانمو هر روز بیشتر می شود. از ترس اینکه مبادا موقعیت من از اینکه هست بدتر شود، تصمیم گرفتم هرچه بیشتر مراقب رفتار و حرکات نودلند باشم تا مبادا به انجام یک کار نسنجیده از طرف او جان من به خطر بیفتد. صفحه 195 37 یخهای شناور. زیردریایی مسیرش را همچنان به سمت جنوب ادامه می‌داد. سوالی که برایم پیش آمده بود این بود که آیا ناخدا نمو قصد دارد به قطب جنوب برود یا نه؟ تنها خود ناخدا بود که می‌توانست به این پرسش من پاسخ درستی بدهد، که البته او هم از پاسخ دادن تفره می‌رفت. شاید به دلیل اینکه تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی دیگران برای رسیدن به قطب جنوب بی‌ثمر مانده بود. ناخدا نمی‌خواست تا هنگام رسیدن به آنجا هیچ کس از نقشش مطلع شود، چون بیم داشت که نقشش مثل دیگران با شکست مواجه شود. اما از سوی دیگر آن موقع آن موقع سال یعنی 13 ماه مارس ابدا فصل مناسبی برای مسافرت به قطب جنوب نبود، چون در آن تاریخ شب و روز در مناطق قطبی با هم یکی می شد. با تمام این احوال ناوتیلوس همچنان بیوقفه به سفر خود به سمت جنوب ادامه می داد. روز 14 مارس تکه های بزرگ و کوچک یخ شناور را بر سطح دریا دیدیم. ارتفاع برخی از این قطعات یخ به چندین متر می رسید و از برخورد آنها با یکدیگر صداهای مهیب و وحشت آوری برمی خواست. هر چه به قطب نزدیکتر می شدیم تکه های یخ بزرگتر می شد، به طوری که در نقطه تازه‌ای که به آن رسیده بودیم برخی از قطعات به صورت جزایر منظم و شناوری دیده می شدن و هزاران پرنده قطبی برای آنها لانه ساخته بودند و با سر و صدای زیاد به این سو و آن سو می پریدند. این پرنده ها که زیر دریایی را اشتباهاً یک وال عظیم تصور کرده بودند به طرف آن هجوم می آوردند. ناخدا بیشتر اوقات خود را روی عرشه می گذراند و با نگرانی به قطعات یخ چشم می دوخت. گویی از آن بیم داشت که با برخورد هر یک از این کوههای شناور صدمه جدی به زیر دریایی وارد شود. از این جهت در انتخاب گذرگاه ها دقت و احتیاط بسیاری به کار می برد. هرچه به قطب نزدیک تر می شدیم درجه حرارت هوا پایین تر می آمد، اما چون ما به حد کافی لباس گرم پوشیده بودیم احساس سرما نمی کردیم. هوای داخل زیر دریایی هم که به وسیله بخاری های برقی گرم می شد بسیار مطبوع لذت بخش بود، اما به هر حال ناخدا وقت مناسبی را برای سفر به قطب انتخاب نکرده بود. در آن موقع سال در قطب هر 24 ساعت حدود 5 ساعت هوا مطلقاً تاریک می شد و به زودی با فرارسیدن شبهای قطبی تمامی آن مناطق در تاریکی 6 ماهه‌ای فرو می رفت. در 16 مارس نزدیک ساعت 8 صبح ناوتیلوس از مدار قطبی عبور کرد. تکه های عظیم یخ پیرامون زیر دریایی را فرا گرفته بود، به طوری که پیش روی به سمت جلو به دشواری انجام می گرفت و اگر مهارت و زبردستی ناخود نمو در هدایت زیر دریایی وجود نداشت مشکلات فراوانی برای ما پیش می آمد. من از اینکه در این مسافرت تحقیقی و پرمخاطره شرکت دارم بسیار خوشحال بودم، به خصوص که شگفتی ها و مناظر زیبای این ناحیه از جهان فوق‌العاده منسوب کننده بود، به طوری که برخی از اوقات با خیره شدن در قطعات عظیم یخ تصور رویارویی با یکی از شهرهای زیبای شرقی با مساجد گنبدها و مناره‌هایش به ذهن خطور می کرد و تابش نور خورشید بر این بلورهای یخی جلوه‌ای فریبنده به این مناظر می‌داد و گاه وقوع یک طوفان و ریزش برف مثل پرده‌ای بر روی این چشم‌اندازها کشیده می‌شد و آنها را پنهان می‌کرد. ناوتیلوس در حین حرکت گاهی اوقات به دلیل برخورد با یخ‌های شناور مثل کشتی طوفان‌زده‌ای به تکان می‌افتاد و گاه در میان یخ‌ها می‌ماند و قدرت حرکت را از دست می‌داد. در آن موقعیت من فکر می‌کردم که هرگز قادر به بیرون رفتن از میان این توده‌های عظیم یخ نخواهیم شد، اما پس از سپری شدن چند دقیقه ناخدا با زیرکی و مهارت خاصی که داشت راهی مناسب برای عبور زیر دریایی از میان آن قطعات غول‌پیکر می‌گشود. اما عاقبت در یکی از روزها ناوتیلوس در میان توده درهم فشرده‌ای از یخ‌ها گیر کرد، به طوری که دیگر هیچ امکان حرکتی برایش وجود نداشت. اما ناخدا نمو کسی نبود که به این آسانی ها تن به شکست داده و راه بازگشت را در پیش بگیرد. پس به دستور او مته های برقی ناوتیلوس برای شکافتن یخ ها به کار افتاد. در آن موقع هوا 5 درجه زیر صفر بود و سطح بیرونی زیر دریایی از قشر نازکی از یخ پوشیده شده بود. نودلند که از ابتدا این مسافرت را یک حرکت اشتباه‌آمیز می‌دانست، هنگام روبرو شدن با این مشکل در حالی که پوزخندی به لب داشت به من گفت: من فکر می‌کنم ناخدا نمو عقلش را به کلی از دست داده، چون که این زیر دریایی اگر 100 برابر این هم قدرت داشته باشد نمی‌تواند از میان این جهنم یخ‌زده عبور کند. حدود ساعت 12 خورشید برای چند دقیقه در آسمان پدیدار شد. ناخدا نمو با استفاده از این فرصت بر روی عرشه آمد و با کمک خورشید موقعیت زیر دریایی را بررسی کرد. آنگاه به من اطلاع داد که به قطب جنوب بسیار نزدیک شده ایم، اما تا شعاع چندین کیلومتر در اطراف ما نشانه‌ای از دریا و افق دیده نمی شد. هرچه بود توده های عظیم یخ و برف بود. با این وضع زیر دریایی مجبور به توقف بود. نودلند که برای ابراز ناراحتی و خشم خود به دنبال چنین فرصتی بود رو به من کرد و گفت خیالتان راحت شد؟ چون گذشتن از این سد یخی مطلقاً امکان پذیر نیست. من که می کوشیدم خود را خونسرد و بیخیال نشان بدهم، در جواب او گفتم من که فکر نمی کنم این طور باشد. خیلی هم مایل نیستم بدانم در آن سوی این دیوار یخی چه می گذرد. آقای پروفسور، از شما تعجب می کنم. خب معلوم از پشت این دیوار یخی هم تا هزاران کیلومتر یخ در کنار یخ است. اما من برعکس شما فکر می کنم که در پشت این دیواره یخی بستر دریای آزاد قرار دارد. نودلند که معلوم بودیش علاقه‌ای به ادامه دادن این بحث ندارد، حرف مرا قطع کرد و گفت شما فکر می‌کنید که اگر ناخدا موفق به پیش راندن زیر دریایی نشود چه بلایی به سر ما خواهد آمد؟ با شناختی که من از ناخدا پیدا کردم امکان ندارد که او در اینجا متوقف شود. او هر کاری را که بخواهد با اراده انجام می‌دهد. نودلند لبخندی زد و گفت به نظر من ناخدا با همه اراده و یکدندگیش در اینجا مجبور است در مقابل طبیعت سر تسلیم فرود آورد. اما من با نظر تو اصلا موافق نیستم و خودت خواهی دید که ناخدا این سد یخی را خواهد شکست. حقیقت این بود که خود من هم اطمینان 100% به موفقیت ناخدا نداشتم و شرایط و منطق حکم می کرد که نظر نودلند را بپذیرم. چون نوتیلوس در اصل برای گذشتن از موانع یخی ساخته نشده بود و در این مرحله چاره ای جز توقف نداشت. حدود چند ساعت بدون کوچکترین حرکتی در میان یخ ها مانده بودیم. ساعت 2:30 بود که من بر روی عرشه زیردریایی رفتم و در این موقع ناخدا به من ملحق شد و بعد از بررسی وضع زیردریایی رو به من کرد و پرسید آقای پروفسور، شما درباره موقعیت فعلی من چه نظری دارید؟ راستش رو بخواهید فکر می کنم که در بد وضعیتی گیر کرده ایم. ناخدا با ناراحتی گفت و فکر می کنید که نمی توانیم از این گرفتاری خلاص شویم؟ البته به نظر من ما می توانیم از این سد یخی عبور کنیم، اما برای این کار باید تا آمدن فصل تابستان و زمان آب شدن یخ ها صبر کنیم. آن موقع می توانیم سفرمان را دنبال کنیم. ناخدا خنده ای سر داد و گفت آقای پروفسور، من به شما اطمینان می دهم که تا چند روز دیگر از میان این یخها بیرون آمده و مسافرتمان را به سمت قطب ادامه می دهیم. با شگفتی ناگهانی به ناخدا رو کرده و پرسیدم یعنی ما می خواهیم به قطب جنوب برویم؟ بله، درست شنیدید آقای پروفسور. ما به هر نحوی که شده به وسیله ناوتیلوس راه خود را به قطب جنوب باز خواهیم کرد. با ناباوری آشکاری در پاسخ ناخدا گفتم راستش را بخواهید من از صمیم قلب آرزو می کنم که حرفای شما درست از آب در بیاید، اما از طرفی یقین دارم که گذشتن از دیوار یخی امکان پذیر نیست مگر اینکه زیردریایی قادر به پرواز باشد. ناخدا با خونسردی در جوابم گفت البته پرواز که برای ناوتیلوس امکان پذیر نیست، اما فراموش نکنید که میتواند از زیر یخ ها عبور کند. برای این کار ما فقط باید برای چند روز هوای تازه در مخازن ذخیره کنیم تا بتوانیم به سفر خود ادامه دهیم. با این سخنان ناخدا متوجه شدم که نقشه او برای رسیدن به قطب جنوب چیست. بعد از این گفتگو ناخدا معاونش را احضار کرد و دستوراتی به او داد و اون وقت همگی به داخل ناوتیلوس بازگشتیم. خدمه زیردریایی با سرعت و جدیت مشغول هواگیری و پر کردن مخازن شدند. چند دقیقه بعد نودلند به اتاق من آمد و موضوع را پرسید و من نیز جریان را برایش شرح دادم. نودلند اخمی کرد و گفت شاید زیردریایی بتواند به قصد برسد، اما هیچ وقت قادر به بازگشت از آنجا نخواهد بود. حدود ساعت 4 عده‌ای از خدمه زیردریایی با تیشه و تبر مشغول شکستن یخ‌های اطراف آن شدند. پس از مدتی تلاش موفق به شکستن قسمتی از یخ‌ها شدند و زیردریایی توانست کمی از جای خود حرکت کند. پس به دستور ناخدا دریچه‌ها بسته شد و ناوتیلوس آرام آرام به زیر آب فرو رفت. من به اتفاق کنسیل به سالن و کنار دریچه‌های شیشه‌ای رفتیم و به تماشای مناظر اعماق دریای قزبی پرداختیم. در عمق 300 متری دیگر اثری از قطعات یخ نبود. اما برای احتیاط بیشتر ناخدا دستور داد که زیردریایی تا عمق 800 متری پایین برود. به این ترتیب مسافرتمان به سوی قطب جنوب ادامه داد. سرعت زیردریایی در آن موقع حدود 26 مایل بود. بنابر محاسبه من، اگر ناوتیلوس با همین سرعت به پیشروی خود ادامه می‌داد، تا 48 ساعت دیگر به قطب جنوب می‌رسیدیم. تا نزدیک ساعت 10 من و کنسیل مشغول بررسی و مطالعه مناظر اطراف بودیم. آنگاه برای استراحت به اتاق‌های خود رفتیم. روز 19 مارس حدود ساعت 5 صبح زیردریایی چندین بار برای رفتن به سطح آب تلاش کرد و هر بار با برخورد به یخ‌های سطح دریا به زیر آب بازگشت. تا ظهر آن روز این آزمایش چندین بار تکرار شد، اما هر دفعه با برخورد به موانع یخی اجباراً به عمق آب برگشت. از این آزمایش ها می شد فهمید که قطر یخ‌ها بیشتر از آن چیزی است که فکر می کردیم. تا غروب آن روز وضع به همین منوال بود، اما به نظر می رسید که از ضخامت یخ‌ها کاسته شده است. اما هنوز میان ما و سطح دریای آزاد فاصله زیادی وجود داشت. در ساعت 8 ناچاراً از هوای مخازن ذخیره برای عوض کردن هوای زیردریایی استفاده شد. بعد به دستور ناخدا همگی برای استراحت به اتاق‌های خود رفتند. اما تا نزدیک صبح خواب به چشم هیچ کس نیامد، چون در این فاصله ناوتیلوس برای رفتن به سطح آب مرتباً یخ‌ها را آزمایش می‌کرد و چون با موانع روبرو می‌شد به پایین باز می‌گشت. عاقبت در ساعت 6 صبح روز 20 مارس زیردریایی به سطح آب رسید و ناخدا نمو با کمال مسرت اعلام کرد که به دریای آزاد قطب جنوب رسیده ایم.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه دختر قوچالی با صدای شهلا سرشار.